لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 239 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 239 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، با هم بشنویم.
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
در آیه قبل فرمود که حافظوا على الصلوات، نمازاتون رو حفظ کنید، مراقبت کنید، مواظب نمازتون باشید، نمازتون ضایع نشه. راجع به نماز سه تا تعبیر تو روایت هست: استخف به صلاته، اهان به صلات، ازاع صلات. ازاع یعنی ضایع کرد نماز را، استخف یعنی نماز رو سبک شمرد، اهان یعنی به نماز اهانت کرد. اهانه تو روایت هست، استخفم هست، زاعم هست. در مقابل این بی‌اعتنایی ها میگه که حافظو، شما رو نماز دقت کنید، حفظ کنید نماز را و نمازتون با خضوع و خشوع و قنوت باشه. این آیه میگه فإن خفتم، اگر از دشمن یا خطری ترسیدید و نمیتونید نماز را حفظ کنید، یعنی در حال فرار و جست و گریز هستید، مثلا حالا نمیتونید وضو بگیرید، تحت تعقیبید، گرگی به شما حمله کرده، دشمن به شما حمله کرده، شرایطی است که نمیتونید قبله را مراعات کنید، میفرماد که فإن خفتم، اگر از دشمن یا خطری ترسیدید، فرجالاً او رکبانا، یا پیاده یا سواره، به هر شکلی که میتونید نماز بخونید. فاذا امنتم، ولی وقتی ایمن شدید، فذکر الله، اونجا دیگه نماز عادی بخونید، خدا رو یاد کنید. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شکرانه ای که خدا چیزی یاد شما داده، چیزایی یاد شما داده که نمیگه علمکم ما لا تعلمون، ما لم تکونوا تعلمون. اگه میگفت علمکم ما لا تعلمون، چیزی که نمیدونید خدا یاد به شما داد، ممکن کسی میگه خب معلمم چیزایی که بلد نیستم یادم میده، پدر و مادر و استاد دانشگاه چیزی که بلد نیستم یادم میده. میگه علمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدا یه چیزایی یادتون میده که اگر دست خدا نباشه نمیتونید یاد گیرید. مثلا در آینده چه خبره؟ خبر از قیامت. خبر از قیامت اگر انبیا نباشن ما نمیدونیم چه خبره. یعنی تو نیست که شما با تجربه بتونی به دست بیاری، آزمایشگاه بری فکر کنی، با فکر آزمایشگاه حل نمیشه، هیچ کس نمیدونه. یه سری خبرهاست که فقط باید از غیب به ما خبر برسه، فقط باید از راه گوش بشنویم. مثل که الان شما میخواید ببینید هوای فلان کشور چجوره، خب اینو باید یه گوینده راستگو به شما بگه، مگر نه هرچی هم بشین فکر کنی چه میدونم هوای فلان کشور چند درجه است، سرد گرم برف باران چیه. یه سری خبرها رو ما چاره نداریم جز اینکه یه گوینده صادقی، گوینده راستگو به ما بگه. در قرآن یکی میگه که فین خفتم فرجالن او رکبانا، اگر ناامن بود نماز را در حال پیاده و سواره بخونید. بعد میگه فذکر الله، ذکر خدا مراد نمازه، چون قرآن در قرآن به نماز گفته ذکر. مثلا روز جمعه میگه اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، صدای اذان را روز جمعه کشیدی، فسعوا الى ذکر الله، نمیگه فسعوا للصلاه. ذکر الله یعنی همون نماز جمعه است. یا خداوند به موسی میگه اقم الصلاه لذکری، نماز را بخون برای که نماز ذکر من است. اینجا میگفته فذکر الله، چون بحث نماز بود، آیه قبلم راجع به نماز بود که میخواد بگه نماز را در هیچ حالی فراموش نکن. یکی میگه فذکر الله یعنی فقیم الصلاه، چون روح و فلسفه نماز یاد خداست. این آیه هم اشاره میکنه که نماز خوف در یه شرایط جنگی احکام مخصوصی داره، حال احکام مخصوصش باید به رساله مراجع و اونها مراجعه کرد. در احادیث میخونیم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ احزاب با اشاره نماز خوندن، یا حضرت علی در بعضی از جنگ ها دستور میداد که اگر وسط جنگ متوجه نماز شدید با اشاره نماز بخونید. از امام کاظم پرسیدن حیوان درنده به ما حمله کرده، وقت نماز تنگ چه کنیم؟ امام فرمود با همون وضعی که دارید نماز بخونید. اونجا دیگه مسئله قبله و طمأنینه و اینها مطرح نیست. دیگه هر جوری که میشه. یعنی نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه. نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه. در اسلام عسر و حرج نیست. اگر واقعا جنگی درنده هست، اسلام تخفیف قائل شده. نماز شکر خداست، چون میگه فذکر الله کما علمکم، نماز بخونید برای که خدا چیزی یادتون داده. یعنی به شکرانه که نماز تشکر از چیزایی که خداوند از طریق عقل و فکر و فطرت و الهام و وحی به ما داده. بعضی از مسائل هم که انسان با فکر و تجربه میفهمه، اما یه سری اخباری که مالم تکونو تعلمون، نه مالا تعلمون، مالم تکونو، یعنی امکان این که شما بفهمید ندارد، فقط باید از طریق وحی به شما آموزش داده بشه. السلام علیکم و رحمت الله.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران، شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب همراهان گرانقدر، میان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونید پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/ اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
وزارت داخله ایران اتباع افغانستانی را که می توانند در ایران بمانند مشخص کرد. انتصاب 5 فرمانده جدید پلیس توسط ملا هبت الله و برقراری آتش بس موقت و توقف همه ساخت و سازها در مرز تورخم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک ماه اخیر 5 فرمانده پلیس جدید را برای ولایت‌های قندهار، بدخشان، خوست، بادغیس و جوزجان منصوب کرده است. معاون پیشین مجلس سنای افغانستان ادعا کرده است که این انتصابات بدون پیشنهاد وزارت داخله طالبان صورت گرفته است. محمد آصف صدیقی با تشدید اختلافات داخلی طالبان اشاره کرد و افزود حقانی ها برنامه دارند که در کشورهای عربی توجهات را به سوی خود بکشانند و با ایالات متحده اعتماد سازی کنند. انتشار خبر انتصاب 5 فرمانده پلیس از سوی رهبر طالبان در حالی است که برخی رسانه ها می گویند سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی این گروه که از اوائل ماه دلو گذشته به امارات سفر کرده، تا کنون به افغانستان باز نگشته است. به نوشته این رسانه ها، حقانی پس از سفرش به امارات متحده عربی دیگر در کابل و در پایگاه سنتیش پکتیا، خوست و پکتیکا دیدن نشده و در نزدیک به 50 روز اخیر هیچ تصویر جدیدی از او پخش نشده است. با این حال سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها تأکید کرده که حقانی به افغانستان بازگشته و در حال استراحت پس از معالجه است. عزیزان شنونده، ادامه این بخش خبری را بعد از گنبانگ اذان معنوی ظهر به افق کابل تقدیم شما خواهم کرد.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي
حي على الصلاة.
بارزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت داخله ایران اعلام کرد 6 گروه از اتباع خارجی دارای برگه سرشماری اجازه دارند در ایران بمانند. توضیحات بیشتر در گفتگوی تلفنی با جعفر سید آبادی مدیر کل اتباع خراسان رضوی با همکارم سید باقر حسینی آماده پخش است.
باید عرض بکنم خدمتتون که بر اساس برنامه ریزی و سیاست گذاری که مرکز و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور انجام گرفته، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه های سرشماری، تدوین و شیوه نامه اجرایی اون هم به استانها برای اجرا ابلاغ شده. باید خدمتون عرض بکنم که اتباع افغانستانی که دارای برگه سرشماری هستن باید طبق سیاست ها و برنامه هایی که اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی برای حضور قانونی در ایران تدوین کردن، در این خصوص همکاری لازم رو عزیزانمون داشته باشن، چرا که در غیر این صورت اگر همکاری لازم صورت نگیره غیر مجاز تلقی میشن و از خدمات قابل ارائه مثل بحث های خدمات درمانی و آموزشی و بیمه ایمون برخوردار نمیشن. ما تو این طرح اتباع دارای برگه سرشماری رو همطور که اشاره کردین ما به 6 گروه تقسیم بندی کردیم که با توجه به افزایش نظارت هاییم که ما از ابتدای فروردین ماه سال 1404 خواهیم داشت، خدماتی که قراره به عزیزانمون ارائه بشه فقط و فقط به اتباع مجاز و مورد شناسایی شده ما ارائه خواهد شد. مستحضرید که بعد از آخرین موج مهاجرتی که ما از کشور افغانستان داشتیم در سال 1400، تعداد زیادی از افراد به کشور عزیزمون ایران مهاجرت کردند و توسط اداره کل امور اتباع طرحی برای ساماندهی تحت عنوان سرشماری راه اندازی شد که خب این طرح اتباع افغانستانی که وارد شده بودند سرشماری شدند و اتباعی هم که قبلا سرشماری شده بودند مورد بازشماری قرار گرفته بود. لذا ما برنامه‌ریزی که کردیم و دوستانمون در مرکز برنامه‌ریزی که داشتن قرار شد برای تعیین تکلیف این بزرگواران و با توجه به این که برگه‌های سرشماری ما به شکلی موقتی بودن و همچنین برای قانونمند کردن و نظاممند کردن حضور این عزیزان در کشور، شیوه نامه اجرایی بر اساس مصوبات بالادستی تهیه شده و ابلاغ شده که بر اساس این شیوه نامه و به تشخیص دستگاه‌های متولی امر برای اتباعی که نمیتونن به کشور خودشون برگردن یه سازوکاری رو تعریف کردیم. برای سایر اتباع افغانستانی که با توجه به ثبات نسبی هم که در کشورشون ایجاد شده و سیاست‌های اعلامی حاکمیت فعلی کشور افغانستان، هیچ مانعی برای بازگشتشون به کشورشون وجود نداره و بنابراین اگر بر اساس تماهنگی‌هایی صورت گرفته با سفارت افغانستان، این افراد میتونن به کشور خودشون برگردن و با گذرنامه قانونی وارد کشور بشن. همونطور که شما هم اشاره کردین، این موضوع شیوه نامه رو ما در دستور کار قرار دادیم و در همین راستا عزیزانمون که دارای برگه سرشماری هستن رو ما به 6 گروه تقسیم بندی کردیم که گروه اولشون هم که خب مستحضر شدید، مصاحبه‌ای هم که تا الان انجام گرفته، گروه اول کسانی هستن که یک زوج مرد یا زن دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری داره. گروه دوممون کسانی هستند که یکی از زوجین دارای مدرک آمایش بوده و همسر و فرزندان برگ سرشماری داشته باشه. گروه سوم هم اتباعی هستند که دارای پاسپورت معتبر و ویزای منقضی میشه. این اتباع که خب پس از پرداخت جریمه هایی که دارن به پلیس جهت صدور ویزای کوتاه مدت خروج باید اقدام بکنن و بعد با اخذ ویزای مجدد به کشور برگردن. ما توی این 6 گروه افرادی رو داریم که دارای شناسه شغلی یا کارت کارن که باید در مهلت تعیین شده اقدام به اخذ مدرک قانونی بکنن. این عزیزان باید بعد از دریافت مدرک قانونی در خصوص شغل خودشون در کشور ادامه فعالیت بدن. گروه پنجم ما افرادی هستن که در دولت گذشته یا نظامی بودن، کارمند بودن یا از مقامات دولتی بودن. برگشت این افراد رو در صورت تایید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بعد از تایید عزیزانمون اگر نیاز بود به سازمان‌های بین‌المللی معرفی خواهند شد. ششمین گروهمون هم که خب اتباعی هستن که دارای برگه سرشماری افغانستانی که با خروج از کشور و میتونن با اخذ گذرنامه معتبر دوباره وارد کشور بشن. من این نکته رو عرض بکنم که شما هم اشاره کردین، این طرح ما از 15 اسفند ماه تا 29 اسفند ماه قابلیت اجرا داره و اتباع افغانستانی ما میتونن به دفاتر اقامت و اشتغال ما مراجعه بکنن و برگه جدیدی رو و شناسایی لازم رو نسبت بهشون انجام بشه. یک نکته ای که اینجا مورد سوال قرار گرفته و بعضی از دوستان سوال هم پرسیدن این بوده که خب افرادی که مراجعه میکنن و خانواده‌هایی که دانش آموز دارن و جز این 6 دسته اعلام شده هم نیستن، اونا باید چه کار بکنن؟ این عزیزانمون تو همین بازه زمانی که خدمتون عرض کردم از 15 تا 29 اسفند میتونن به دفاتر کفالتمون مراجعه کنن و برگه جدید 3 ماهه خروج رو دریافت کنن و بعد از اتمام سال تحصیلیشون فرزندانشون تعیین تکلیف میشن.
در خصوص آمار ارقام و تعداد این 6 گروهی که فرمودین، آیا خب آماری هم دارین که بفرمایید؟
خب ببینید، ما میزان ورودمون چون با توجه به اینکه عزیزانمون در سال 1400 موجی بود که اونجا وارد کشور شدن و مهاجرت کردن و بعد از اون هم خب بعضی از افراد ما خارج شدن و بعضی هم وارد کشور شدن، چیزی بالغ بر بیش از 83,000 نفر افرادی هستند که دارای برگه سرشماری هستند و اینها ما ظرف همین بازه زمانی هم اعلام کردیم و بهشون هم توسط دفاترمون اطلاع رسانی میشه که بعد حضور پیدا بکنن و در زمان مقرر تعیین تکلیف بشن. این نکته را باید عرض بکنم که مجری طرح‌های ما و در این حوزه فقط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سراسر کشورن و مراحل اجراییش رو هم دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی هن. این نکته را مد نظر داشته باشین که هر گونه خدماتی که اگر قرار از سمت سازمان‌ها، اداره یا شرکت‌ها و یا دفاتری که حالا بعضن اشاره میشه، اینها مورد قبول مرکز امور اتباع خارجی و اداره کل استان و همچنین در مرکز نیست توجه داشته باشن که از موادی رسمی خودشون اقدام بکنن و انشالله به زودی زود نسبت به تعیین تکلیفشون و قرار گرفتن در این 6 گروه اقدام لازم رو در دفاترمون پیگیری بکنن و انجام بدن.
افغانستان و پاکستان سرانجام پس از هفته‌ها تنش در گذرگاه مرزی تورخم با آتش بس دروزه و توقف انواع ساخت و سازها در دو سوی مرز موافقت کردند. پس از هفته‌ها درگیری در گذرگاه تورخم یک مقام ارشد پاکستانی که نخواست است نامش ذکر شود گفت این آتش بس در جرگه یا مجلس قبیلوی در مرز تورخم با حضور سران قبایل از هر دو طرف حاصل شد. با گفته این وی بر اساس نتایج این مذاکرات دو طرف تا روز چهارشنبه این هفته که دور جدید گفتگوهای دو جانبه برگزار می شود آتش بس کردند. پاکستان اواخر ماه گذشته به دلیل اختلاف بر سر ساخت یک پسته بازرسی جدید در سمت افغانستان گذرگاه مرزی تورخم را بست که این گذرگاه همچنان بسته مانده است. با بسته شدن گذرگاه تورخم که ایالت خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان را با ولایت ننگرهار افغانستان وصل می کند روزانه دست کم 3 میلیون دلار به تجارت دو کشور زیان وارد شده است. صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی بار دیگر بر توقف برنامه های پذیرش پناهجویان افغانستانی در این کشور و بازگرداندن مهاجران بدون اسناد قانونی تاکید کرد. فریدریش موتز گفت این کشور برنامه های پذیرش پناهجویان از افغانستان را متوقف می کند و ضمن اعمال محدودیت های شدید مهاجرتی مهاجران بدون اسناد قانونی را باز می گرداند و برنامه الحاق خانوادگی برای برخی پناهجویان را لغو می کند. و افزود ما تمام اقدامات لازم را برای کاهش مهاجرت های بیرویه انجام خواهیم داد و از اولین روز تشکیل حکومت ائتلافی کنترل مرزها را به طور گسترده اجرا خواهیم کرد. رهبر اتحادیه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بایرن تصریح کرد جرمنی هیچ برنامه جدیدی برای پذیرش داوطلبانه پناهجویان افغانستانی نخواهد داشت و الحاق خانواده ها برای افرادی که کشورشان ناامن تلقی می شود به حالت تعلیق در خواهد آمد. وزارت داخله ایران اتباع افغانستانی را که می توانند در ایران بمانند مشخص کرد. انتصاب 5 فرمانده جدید پلیس توسط ملا هبت الله. و برقراری آتش بس موقت و توقف همه ساخت و سازها در مرز تورخم. عزیزان شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانی درباره خشونت‌های اخیر در غرب سوریه هشدار داد و توقف کشتار افراد ملکی را در این کشور خواستار شد. تورک با اشاره به دریافت گزارش‌های بسیار نگران کننده از کشته شدن افراد ملکی از جمله زنان و اطفال در سوریه اظهار کرد. کشتار افراد ملکی در مناطق ساحلی در شمال غرب سوریه باید فوراً متوقف شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اظهار کرد ما گزارشاتی مبنی بر اعدام میدانی اقلیت‌های مذهبی و قومی به دست عوامل ناشناس نیروهای دولت موقت سوریه و همچنین عناصر مرتبط با دولت سابق این کشور دریافت کرده ایم. ترک با بیان این که گروهایی که افراد ملکی را به وحشت می اندازند باید پاسخگو باشند تأکید کرد باید تحقیقات سریع، شفاف و بی‌طرفانه درباره همه قتل‌ها و سایر تخلفات انجام شود و عاملان این جنایت باید مطابق با موازین و استانداردهای حقوق بین‌الملل پاسخگوی اقدامات خود باشند. و یادآور شد این رویدادها و همچنین افزایش مستمر سخنان نفرت انگیز در فضای واقعی و مجازی یک بار دیگر لزوم سرعت بخشیدن به روند انتقال قدرت در سوریه به یک دولت ملی فراگیر پاسخگو و حامی عدالت را تایید می کند. در روزهای اخیر مناطق ساحلی سوریه شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خونین بین نیروهای امنیتی دولت جدید دمشق و ریاست ابو محمد الجولانی و مخالفان سیاست‌های وی بوده است. سیاست‌های دولت موقت سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخته و منجر به آغاز تظاهرات در روز پنجشنبه در شهرهای قرداحه، جبله، لازقیه، طرطوس، حمص و مسیاف شد. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز نیروهای نظامی وابسته به جولانی به سمت معترضان فیر کردند. در این باره با گفتگوی همکارم حسینی با دکتر سیدرضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بعد از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، احمد جولانی رهبر یا رئیس هیئت تحریر شام که متشکل از گروه‌های متعدد سلفی تکفیری بود، زمام قدرت رو در سوریه به دست گرفت. اما به رغم اینکه اینا خیلی زود تلاش کردن تا مسیر عادی سازی رو در سوریه در پیش بگیرن و حتی خود شخص جولانی اسمش رو به اسم اصلیش یعنی احمد الشر تغییر داد و ظاهر کاملا غربی و کراواتی به خودش گرفت و متاسفانه دولت‌های غربی هم به سرعت روند عادی سازی روابط با این دولت خودخوانده رو در پیش گرفتن، اما واقعیات جامعه سوریه چیز دیگری رو نشون میده. اول اینکه استانهای سویدا و درعا عملا از سلطه دولت مرکزی خارج هستن و در شرق و شمال شرق و شمال سوریه بخشای مهمی در اختیار نیروهای کرد قصد قرار داده. به این ترتیب دولت کنونی سوریه شاید چیزی نزدیک به 40-50% از سوریه از در اختیار داره. نکته دوم این هستش که اینها به رغم این که ابتدا تلاش کردن این تصویر انسانی از خودشون نشون بدن، اما اکنون ماهیت واقعی خودشون رو نشون دادن و از همون ابتدا که روی کار آمدن فشار و اقلیت‌های مذهبی، حمله به عبادتگاه‌ها و انواع اماکن مقدس گروه‌های مختلف مذهبی و مذاهب و ادیان مختلف را آغاز کردند. ضمن اینکه اونها به طور آشکار فشارهای اجتماعی رو علیه این اقلیت‌ها به ویژه علویان که در استان‌های ساحلی سوریه مستقر هستند افزایش دادند. طبیعتاً این مسئله با واکنش مواجه شد و مشاهده این بودیم که بعد از یک سری دست‌اندازی‌ها نظارات گسترده از روز پنجشنبه در استانهای طرطوس و لازقیه که استانهای ساحلی سوریه هستند صورت گرفت و بعد از مداخله نیروهای به اصطلاح وزارت دفاع دولت سوریه و اقدامات متقابل برخی گروه‌های مسلح علوی و شاهد این بودیم که درگیری‌های گسترده رخ داده. اکنون آمارهای هولناکی در مورد کشتار غیر نظامیان از جانب نیروهای به اصطلاح وزارت دفاع سوریه منتشر شده، جوری که گفته میشه بیش از 1700 نفر در این درگیری ها کشته شدن که بخش اعظم اونها رو غیر نظامیان تشکیل. و طبیعتا این مسئله با توجه به انتشار ویدیو کلیپ های زیادی که در این زمینه منتشر شده نشون میده که به اصطلاح گروه‌های خودسری که در داخل همین ارتش جدید سوریه هستند، اونها مسئولیت این کشتارها رو به عهده دارن. به نظر میاد که احمد الشر هم آمدانه چشمش رو برای این مسئله بسته و با قصد داره در واقع با همون استراتژی قبلی خودشون، یعنی ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان، اونها رو ساکت کنه. اما خب این مسئله فکر نمی کنم جواب بده و اگر دولت جدید سوریه بخواهد به همین روش در واقع ادامه بده، مسلماً مخالفت‌های جهانی با اون اوج خواهد گرفت. هرچند غربی‌ها معتقدند که دولت جدید سوریه رو میتونن باش تعامل داشته باشن و حتی اتحادیه اروپا روند کاهش تحریم‌ها علیه سوریه رو آغاز کرده، اما مسلماً چنین وقایعی و در واقع تراژدی های انسانی و کشتارهای گسترده‌ای که صورت گرفته نشون میده که عناصر دولت جدید سوریه همون عناصر بسیار خشونت طلب و وحشی هستند که در قالب انواع گروه های تکفیری در ادلب قبلا مستقر بودن و اکنون فرصت رو برای کشتار دوباره علویان، دروزی ها و سایر اقلیت های مذهبی مناسب دیدن. مسلماً چنین پدیده منجر به تداوم نارامی، بی‌ثباتی و حتی بروز جنگ‌های داخلی گسترده در سوریه خواهد شد.
جناب آقای میرطاهر، خبرهایی هم منتشر شده مبنی بر حمایت رژیم صهیونیستی از دروزی‌های سوریه. سوال اینجاست که آیا ممکنه بین حکومت جدید سوریه و رژیم صهیونیستی بر سر این موضوعات هم تنش به وجود بیاید؟
خب ببینید، اسرائیل اومد تا الان چیزی نزدیک فکر میکنم به 640 کیلومتر مربع از اراضی سوریه رو در مناطق مجاور جولان که خود اون جولان رو در سال 1967 به تصرف در آورد تصرف کرده و ادعای حمایت از دروزی ها در استانهای سویدا و درعا داره و دروزی ها به نوبه خود به دنبال ایجاد یک حکومت خودمختار هستن. همون گونه که گفتم، با توجه به واقعیت میدانی در سوریه، اکنون سوریه به چند پاره تقسیم شده. شمال شرق و شما در اختیار کردها، مرکز و مناطق ساحلی در اختیار دولت احمدشاه و مناطق جنوبی در اختیار دروزی ها هستن و مسلماً اسرائیل از این مسئله حتی اکثر سوء استفاده را انجام میده. امروز من خبری دیدم که نتانیاهو به احمدشاه هشدار داده و خواهان خروج ترکیه از سوریه شده و همچنین در مورد هر گونه اقدام علیه دروزی ها به دولت احمدشاه هشدار داده. به هر حال اسرائیلی ها مایل هستند که منطقه جنوب سوریه رو که هرمز با فلسطین اشغالی هست رو در اختیار خود یا گروه های وابسته به خود داشته باشند و مسلماً دولت احمدشاه در مقابله با دروزی ها در جنوب سوریه کار سختی در پیش خواهد داشت، چون متاسفانه علوی ها که در استانهای ساحلی مستقرن از هیچ گونه حمایت خاصی برخوردار نیستن و مسلماً سرکوب اونها برای دولت احمدشاه بسیار ساده تر از سرکوب کردها یا دروزی ها خواهد.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. التماس دعا.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که با رادیو دری همراه هستید. تا ساعت 12:30 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری پنجمین همایش بین المللی نوروز در تهران. نشست سران قومی در مرز تورخم. ولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای درباره خشونت‌های اخیر در غرب سوریه هشدار داد و توقف کشتار غیر نظامیان را در این کشور خواستار شد. وی با اشاره به دریافت گزارش‌های بسیار نگران کننده از کشته شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان در سوریه اظهار کرد که کشتار غیر نظامیان در مناطق ساحلی در شمال غرب سوریه باید فوراً متوقف شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار کرد ما گزارش‌های مبنی بر اعدام میدانی اقلیت‌های مذهبی و قومی به دست عوامل ناشناس، نیروهای دولت موقت سوریه و همچنین عناصر مرتبط با دولت سابقی کشور دریافت کرده‌ایم. وی با بیان ای که گروه‌هایی که غیر نظامیان را به وحشت می‌اندازند باید پاسخگو باشند تأکید کرد باید تحقیقات سریع، شفاف و بی‌طرفانه درباره همه قتل‌ها و سایر تخلفات انجام شود و عاملان این جنایت ها باید مطابق با موازین و استانداردهای حقوق بین الملل پاسخگوی اقدامات خودشان باشند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور شد این رویدادها و همچنین افزایش مستمر سخنان نفرت انگیز در فضای واقعی و مجازی یک بار دیگر لزوم سرعت بخشیدن و روند انتقال قدرت در سوریه با یک دولت ملی فراگیر پاسخگو و حامی عدالت را تایید می‌کند. در روزهای اخیر مناطق ساحلی سوریه شاهد افزایش تنش‌ها و درگیری‌های خونین بین نیروهای امنیتی دولت جدید دمشق و ریاست ابو محمد الجولانی و مخالفان سیاست‌های وی بودند. سیاست‌های دولت موقت سوریه خشم گسترده علویان را برانگیخته و منجر به آغاز تظاهرات در روز پنجشنبه شده در شهرهای مختلف در سوریه از جمله لاذقیه، ترتوز، حمص، مسیاف، جبله. در واکنش به این تظاهرات مسالمت‌آمیز نیروهای نظامی وابسته به جولانی دست به کشتار وسیع غیر نظامیان زدند. المیادین از ارتکاب بیش از 10 کشتار در روستاها و مناطق حومه لاذقیه، ترتوس، حماه و برخی از روستاهای حومه حمص خبر داده و افزوده که صدها نفر از ساکنان روستاهای جبله و مناطق اطرافش در حال فرار به سمت پایگاه روسیه حمیمی هستند. جرگه سران قومی و تجار افغانستانی و پاکستانی که برای حل چالش‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان در شهرک مرزی تورخم در داخل پاکستان برگزار شده بود بدون نتیجه پایان یافت. دعوت میکنم که گزارشی را بشنوید از همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص.
جرگه سران قومی و تاجران افغان و پاکستانی برای بازگشایی گذرگاه تورخم بدون نتیجه به پایان رسید. این جرگه روز یک شنبه با اشتراک حدود 80 تن از تاجران و سران قومی هر دو طرف بعد از گفتگوهای آنلاین سران اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان در آن طرف خط فرضی دیورن در شهرک تورخم برگزار گردید. یک تن از اشتراک کنندگان جانب افغانی این جرگه که نخواست نامش گرفته شود گفت که جانب پاکستانی شرایط را برای بازگشایی گذرگاه تورخم برای جانب افغانی گفته شد که این شرایط باید پذیرفته شود. بعد از آن گذرگاه تورخم بازگشایی خواهد شد. تامین آتش بس بین طرفین قبل از بازگشایی گذرگاه تورخم، جلوگیری از ساخت هر گونه تاسیسات در شهرک تورخم به طرف جانب افغانستان، همچنان متوقف شدن ساخت تاسیسات تازه‌ای که در امتداد خط فرضی دورین از طرف جانب افغانی آغاز شده، و همچنان تامین اعتماد حکومت افغانستان برای حکومت پاکستان از جمله شرایطی است که از جانب پاکستانی در این جرگه برای بازگشایی گذرگاه تورخم گذاشته شده. این منبع همچنان افزود که جانب افغانستان با جرگه جانب پاکستان گفتند که گذرگاه تورخم بدون هر گونه قید و شرط بازگشایی شود و همچنان مذاکرات برای حل منازعات بین دو کشور به سطح کابل و اسلام آباد صورت بگیرد و همچنان با بهانه های کوچک گذرگاه تورخم برای تجارت و رفت آمد مردم مسدود نشود. این منبع گفت که هر دو جانب پیشنهاداتشان را برای سران حکومت ها ارائه خواهد نمود و امروز دوشنبه قرار گذاشته شده که هر دو جانب از نتیجه گفتگوهایشان با سران حکومت به جرگه اطمینان خواهد داد. گذرگاه تورخم 18 روز قبل از جانب پاکستان برای هر گونه رفت آمد مردم و ترافیک مسدود شده و تا حالا 3 بار در این گذرگاه درگیری بین طرفین صورت گرفته که منجر به تلفات و خسارات شده و همچنان خسارات بزرگ مالی به تاجران هر دو طرف وارد شده. گذرگاه تورخم از جمله 5 گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان و یکی از مهمترین گذرگاه ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک شمرده می شود. گزارش امروز همین بود. تا گزارشات بعدی خداوند یار شما.
اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز توسط مؤسسه فرهنگی نشان نوروز با همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگ سرای نیاوران تهران با اجرای برنامه‌های اعطای نشان نوروز، اجرای موسیقی محلی و بین المللی، تئاتر نوروز، سخنرانی فعالان حوزه‌های تمدنی نوروز در تهران برگزار شد. در این مراسم محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، با تأکید بر همبستگی و همدلی ملت‌ها و تمدن‌ها گفت روح زیبای نوروز که همانا انسان دوستی، عشق، امید و همبستگی است، در حمایت از مردم نیازمند بدون توجه بر رنگ و نژاد و ملیت متجلی می‌شود. عابد اکبری مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار و مبتکر ایده نشان نوروز با قدردانی از حاضران در این نشست گفت متاسفانه در سطح منطقه‌ای از این گنجینه ارزشمند برای تصویرسازی از ایران بهره ای نبرده ایم، اما وظیفه ما ایست که تلاش خودمان را چند برابر بکنیم تا بتانیم از این میراث ارزشمند پاسداری کنیم. در این مراسم همچنین شخصیت‌های از کشورهای حوزه تمدنی نوروز در خصوص آیین‌های نوروزی با سخنرانی پرداختند. در این مراسم گروه‌های موسیقی از افغانستان، ایران، قزاقستان و تاجیکستان به اجرای آثار نوروزی پرداختند و در پایان مراسم هم نشان نوروز به برگزیدگان اهدا شد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای ارشاد احراری، دبیر این همایش. آقای احراری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنوندگان ارجمند رادیو دری. در خدمت شما
هست. ما در خدمت شما هستیم. شما دبیر پنجمین همایش بین المللی دیپلماسی نوروز و اهدای نشان نوروز بودین. بفرمایید که در این همایش چه گذشت؟
البته اصلاح کنم خدمت شما دوست عزیز که من دبیر برگزاری نبودم، عضو شورای برگزاری هستیم.
بله.
ما یک مجمع هستیم به نام مجمع نوروز که متشکل از نوروز است و این یک شورای سیاست گذاری داره که هر سال تای جایزه نوروز را به عهده دارد و بنده هم به عنوان نماینده افغانستان در این جلسه حضور دارم.
بله. خب میشه بفرمایید که چی گذشت در این همایش؟
بله، باید براتون برسونم که در خبر هم دوستان خواندن به 9 تن از شخصیت‌های برجسته بین‌المللی که در حوزه نوروز و ترویج فرهنگ نوروزی فعالیت داشتند و همچنان فعالیت‌های بشر دوستانه در حوزه‌های مختلف داشتند، نشان نوروز که خب به هر حال ما شما می‌دانیم نوروز پیامش صلح است، پیامش دوستی است و پیامش مهربانی است، از این خاطر به این نقطه نشان نوروز اهدا شده.
بله.
ما سوال اگر
نخیر بفرمایید صحبت‌هایتون رو بفرمایید باز من انشاءالله سوال می‌کنم.
بله، هر سال جایزه نوروز یا نشان نوروزی که یک نشان دستاز کار هنرمندان ارجمند اسپانی هست، کار دستی هست و به عنوان یک پرستویی که آزادانه و رها در بهار پرواز میکنه و از مرزها عبور میکنه و مرزی نمیشناسد، همونطور که نسیم نوروزی مرزی نمیشناسد و مرزها را در مینوردد و پیام صلح و سرسبزی را میرساند، نوروز هم و نشان نوروز هم یک همچین حسی را تداعی میکنه و از این خاطر هدف ما هست که پیام صلح و نوروز را منتشر بکنیم و به خاطر از این به شخصیت های برجسته که در این حوزه فعالیت میکنن هر سال نشان نوروز اعطا میشه. امسال به پاس خدمات بی‌شایبه جناب استاد ولیشاه بهره که در هرات تشریف دارن و ایشان فعال فرهنگی هستند و بسیار سالها در این عرصه فعالیت بسیار زیادی داشتن، از افغانستان به ایشان اعطا شد و البته خودشان حضور نداشتند، استاد سید عسکر موسوی اعطا شد که به دست ایشان برسانند.
بله. آقای احراری، این که پنجمین همایش امسال برگزار شده معنیش اینه که در واقع رضایتمندی نسبت به همایش‌های گذشته وجود داشته که این همایش همچنان ادامه داره و هر سال بناست که برگزار شده و طبیعی است که باید به اهداف خودش دست پیدا کرده باشه یا نزدیک شده باشه. ارزیابی شما چی هست؟ چقدر این همایش ها اثرگذار بوده در راستای و اهدافی که مد نظر شما بوده؟
همونطور که شما فرمودین پنجمین، وقتی یک همایش به پنجمین میرسد یعنی که به هر حال اهدافی که داره در مسیر درست حرکت میکنه. از این خاطر بعد از 4 دوره برگزاری و اعطای نشان به شخصیت‌های سیاسی کشورهای مختلف، ببینید ما یک بخش داریم که مثلا ممکنه کشوری عضو حوزه نوروز نباشه.
بله.
مثلا امسال سفیر کوبا جایزه و نشان نوروز گرفت، از این خاطر که ایشان اینجا با فرهنگ نوروزی آشنا شدن، مطالعه کردن یا به دست ایشان اطلاعات رسیده و در کشور خودشان به حوزه آمریکای جنوبی نوروز را ترویج میکنه.
بله. خب چقدر باعث نزدیکی کشورهای حوزه نوروز شده؟ صحبت شما به نظر قطع شد و من متوجه نشدم که شما چی فرمودید. من سوال مطرح خواهش میکنم، چقدر این همایش ها باعث شده که کشورهای حوزه تمدنی نوروز به همدیگه نزدیک شوند؟
خب طبعا ما با برگزاری نشست‌های تخصصی که بحث دیپلماسی نوروز در او شکل میگیره باعث شده که شخصیت‌های مختلف از کشورهای حالا به صورت آنلاین یا به صورت حضوری حضور داشته باشند و فرهنگ نوروزی ترویج داده شود. وقتی فرهنگ ها رو میبینیم که در یک روز خاص یا در یک بازه زمانی خاص همه کشورهای حوزه نوروز این پدیده طبیعی را جشن میگیرن و شادمان هستند، در کنار هم دیگر خوردنی های مشابه هم انجام میدن یا رسم و رسوم انجام میدن، این باعث حداقل حوزه نوروز میشه.
بله، بسیار تشکر میکنم ای احروری از شما.
سلامت باشین. از شما
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای ارشاد احراری. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار هست که امروز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که نشست‌های سازمان ملل متحد تا کنون هیچ نتایج مفیدی برای افغانستان نداشتند. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
هیت دا دوشنبه 20 اوت برابر با 10 مارچ نشستی را در مورد افغانستان برگزار می کند. در این نشست روزا آتانبایبا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان درباره وضعیت افغانستان گزارش می دهد و همچنین قرار است در مورد تمدید ماموریت یونما در کشور نیز در این نشست تصمیم گرفته شود. در همین حال شماری از شهروندان کشور میگویند اقدامات شورای امنیت در طی 3 اخیر سبب انزوای بین المللی افغانستان شده است. شمار دیگر از این شهروندان نیز با انتقاد از عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان میگویند شورای امنیت سازمان ملل جلسات زیادی را به ویژه در سالهای اخیر درباره افغانستان برگزار کرده اما هیچ گونه نتیجه مثبت بر وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور نداشته است.
افغانستان مثلا در 4 عرصه از 3 سال که شده جایگاه خاص در سازمان بین الملل ندارند و این بسیار در یک وضعیت بحرانی وخیم قرار دارند. فعلاً مثلا افغانستان رو بگویم که ایس نماینده در سازمان بین الملل ندارد.
4 سال میشه که هر بار شورای امنیت جلسات برگزار کرده اما در نتیجه درست نرسیده و همچنان هیچ نوعی از فعالیت در داخل افغانستان صورت نگرفت.
از سوی دیگر شماری از آگاهان امور سیاسی ادامه ماموریت هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان را به عنوان پل ارتباطی میان افغانستان و سازمان ملل متحد مهم می‌خوانند و تأکید می‌کنند که این نهاد به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی، ارائه خدمات بشردوستانه، تطبیق پروژه‌های عامل منفعه و کمک‌های اقتصادی فعالیت‌های خوبی داشته است.
در صورتی که فیصله‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین گزارشات سرمنشی سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان از 3 ماه راه می‌شود رد نشده بلکه به خاطر رفع آنها اقدامات صورت می‌گیرد، می‌تواند که این نشست نقش مهمی را در حیات مردم افغانستان همچنان حل معضلات و پرابلم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان داشته باشد. امیدوار هستم که حکومت افغانستان بتواند در آینده همکار نزدیک دفتر یونما در افغانستان باشد.
برای افغانستان بهتر است تا که از این دریچه بتواند افغانستان رابط خود با جهان تامین کند و در عرصه مساعدت‌های جهان در جلب مساعدت‌های جهان و رفع مشکلات افغانستان مؤمد واقع میشن. بنام تمدید ازی به نفع افغانستان است و دولت افغانستان هم باید شورای امنیت صدا کنه که بهتر از تمدید شود.
پیشتر اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتقاد از عملکرد دفتر یونما در